إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بعد از اینکه فرمود در ایمان حقیقی اجمال کافی نیست، باید به صورت تفصیل انسان به خدا و ملائکه خدا و کتابهای الهی و انبیای الهی ایمان بیاورد. فرمود برخی به حسب ظاهر به بعضی از این عناوین اجمالا مؤمنن، اما در مقام تفصیل میبینید بر اساس نؤمن به بعض و نکفر به بعض ایمان ندارد. در بخش های سیاسی ولای کافر را میپذیرند، یعنی اگر یک کافری بر اینها حکومت بکند میپذیرند، اما مؤمنی بخواهد بر اینها حکومت کند نمیپذیرند. همچنین ولای محبت و همچنین ولای نصرت. فبود الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اونگاه تحلیل کرد فبود ایبتغون عندهم العزه. اینها که کافران را به ولا میپذیرند، خواه ولای حکومت، خواه ولای قضا، خواه ولای نصرت، خواه ولای محبت، منظورشون چیست؟ آیا هدف اونها این است که عزیز بشوند؟ فکر میکنند پیش کافران عزت وجود دارد؟ این چنین نیست، زیرا همه عزت مال خداست. بعد فرمود بقید نزل علیکم. این نزله زفائلش همون خدای عزیز است و تعلیق حکم بر وصف هم علیت را اشعار دارد، یعنی خدای عزیز بر شما چین حکمی را به چین قانون را نازل کرده. این یه اعلان خطری هم هست، نه نسبت به کافران و منافقان که عزیز نیستن، نسبت به کسانی که میکوشن رابطه خود را با کافر و منافق حفظ بکنن هشدار داد. فرمود خدای عزیز چنین آیه نازل کرده است. وقد نزل علیکم، یعنی کسی که تمام العزه پیش اوست، یه همچه دستوری داد. در بحث های توبه، مغفرت و مانند آن، فرمود خدای رحیم چنین حکمی نازل کرده است. در بحث هایی که مربوط به وسعت رزق و امثال ذالک است، میفهمد خدای رزاق چنین حکم را دستور داد. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. اما وقتی بفرماید تمام العزه پیش خداست و این خدایی که تمام العزه پیش اوست چنین حکمی صادر کرده است، این یه اعلان خطری است، یعنی اگر برخلاف این عمل کردید گرفتار ذلت خواهید شد. این مطلب اول که فقط نزل علیکم، ضمیر به همون خدای عزیز برمیگرده. مطلب دوم آن است که اگر کسی محفلی تشکیل داد به فکر استهزای آیات الهی و استهزای انبیاء مرسلین بود، این معصیت از تو جزء گناهان کبیره. و اگر کسی مستمع چنین مجلسی بود، اون هم استماعش جزء گناهان کبیره است. ولی اگر کسی در این جلسات شرکت کرد، نه گوینده بود نه مستمع، می نشست، بر او واجب است که نهی از منکر کند. و اگر نهی از منکر نکرد، حداقل آن است که این جلسه را ترک کند. و اگر جلسه را ترک نکرد، معلوم می شود که نه نهی از منکر می کند نه از جلسه معصیت فاصله می گیرد. این به دو گناه مبتلا خواهد شد. این شخص سوم مثل شخص اول و دوم نیست، چون این راضی به کفر نیست، برخلاف اون مستمع که راضی به کفر است. مستمع واقعا کافر است به صورت مسلمان، یعنی منافق است، و منافق با کافر یکسان است. اما قسم سوم و گروه سوم کسانی هستند که قلبا ناراضی هستند، منتها شهامت نهی از منکر را ندارند یا شهامت ترک جلسه حرام را ندارند. قهرن چنین گروهی معصیت کردند، اما این که ذات اقدس الله فرمود اون جلسه را ترک کنید و اگر نکردید مثل اونها اید، انک اذن مثل هم، گروه دوم با گروه اول واقعا مماثلند، یعنی کسانی که مستمع استهزا هستند، راضی به کفرند و راضی به کفر کافر است و چنین انسانی مثل کافر است، مماثل تام است. ولی گروه سوم که راضی به کفر نیستند، فقط در جلسه حرام شرکت میکنند، منتها یه معصیت کبیره را انجام دادن که نهی از منکر نکردن، یا معصیت کبیره دیگری را مرتکب شدن، اون است که مجلس حرام را ترک نکردن. چنین گروهی مثل کافرانند در مقام عمل، نه مثل کافرانند در مقام اعتقاد. پس اینکه فرمود انکه اذن مثلهم، این مواصله در اون معنای جامع به کار رفت که هم شامل منافق می شود که مثل کافر است در همه امور، و هم شامل فاسق می شود که مثل کافر است در بخش عمل، در بخش اعتقاد. خب، پس وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. این موضوع رو حرف بکنن، بحث دیگر بیاین، نه اینکه حالا از یک استهزای به استهزای دیگر منتقل بشه. و نه، اصلا در زمینه استهزا و حد که آیات الهی سخن نگوین، مطالب دیگر را عنوان کنن. اینکه ازن مثل هم، و حکم منافق و کافر هم این است که ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا. مطلب بعدی آن است که حالا اگر مجلس کفر و استهزای با آیات الهی نبود، مجلس معصیت بود، غیبت بود، تهمت بود و مانند آن، آیا میتوان از این آیه استفاده کرد که نشستن در چنین مجلسی حرام است؟ البته کسی که غیبت کننده است و همچنین کسی که مستمع غیبت است، اینا معصیت میکنن، حرفی در اون نیست. و اما کسی که در مجلس غیبت نشسته است، مستمع اینها نیست، این مجلس مجلس معصیت است، آیاش نشستن در اون جلسه حرام است یا نه؟ نهی از منکر بر چنین شخصی واجب است، اما نشستن در اون جلسه حرام باشد یا نه، از این آیه استفادهش مشکل است. بخوایم تنقیح مراد بکنیم، مقدور نیست. بخوایم از جهت اولویت بیاییم، مقدور نیست. اگر درباره معصیت‌های عادی بود، خب به کفر و استهزاء تعدی کردن از باب تنقیح مراد، بلکه از باب اولویت آسان است. ولی اگر آیه درباره آن است که در مجلس استهزاء و کفر شما ننشینید، نمی‌شود تعدی کرد به مسائل معصیت‌های عادی. ولی نهی از منکر یه اصل کلی است، بر همه در همه حالات واجب است. اما نشستن در مجلس حرام که خود انسان نه به منزله متکلم باشد نه به منزله مستمع، فقط نشسته در اون مجلس، حرمت این را باید از ادله دیگر استفاده کرد. در باب نشستن در سفره شرب خمر که سفره است، مهمانی است، و بعضی ها دارن شراب میخورن و بعضی ها مشغول کار خودشون دارن غذا میخورن، اونجا دلیل خاص دارد بر حرمت، اما حالا در هر معصیتی این چنین است، اون رو باید از نصوص خاصه استفاده کرد که بعضی از نصوص دلالت میکنن ولی از این آیه نمیشود استفاده کرد. خب این که فرمود ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، نشانه آن است که در اصل جهنمی بودن اینا صحیح به همان، اما نشانه اون نیست که درجات این هم یکی است. تا با اون آیه که بعداً در همین سوره نساء آیه 145 خواهد آمد که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، با او مخالف باشد. در درکات نار اینها همسان نیستند، در اصل جهنم اینها همسانند. مطلب بعدی آن است که منافقین را که این بخش از آیات معرفی میکنند، میفهمد اینا مشکل سیاسی دارند و مشکل نظامی دارند، مشکل مالی دارند، مشکل فرهنگی هم دارند که بخشی از اونا گذشت. اما مشکل های نظامی و مالیشون این است که این بی ارتباط با اون مشکل سیاسیشون نیست. الذین یتربصون بکم، این الذین مثل اون الذین قبل است. فرمود بشر المنافقین و ان لهم عذابا الیما، منافقین کیانند؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اینجا فرمود الذین یتربصون بکم، اینها یا ارتباط سیاسیشون رو با بیگانه ها برقرار میکنن یا فرصت طلبن. جنگی که پیش میآید چون هم با شما ارتباط دارن هم با دشمنانتون، با شما ارتباط دارن برای اینکه اذا لقوا الذین آمنوا قالوا انا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم، با اونها هم ارتباط دارن، با شما هم ارتباط دارن. جنگی که اتفاق افتاد اینا منتظر اعلام نتیجه، اگر فتح الهی نصیب شما شد میان از شما غنیمت طلب میکنن، میگن ما هم در غنایم سهیم. اگر نصیب کافران شد، چیزی بهره کافر شد، با کافران رابطه برقرار میکنن که شما ما در غنایم سهیم بکنید، برای اینکه ما باعث شدیم که مسلمان ها تضعیف شدن و شما تقویت شدید. کاری که خدا به شیطان اسناد میدهد همون کار رو در همین آیه به منافقین اسناد میدهد. معلوم شد اینا جد شیاطین و انسان. حالا ملاحظه فرمایید فرمود الذین یتربصون بکن، اینا در حال تربص و انتظارن، فرصت طلبند و منتظرن ببینن که با چه واقع میشود. الذین یتربصون بکن فان کان لکم فتح من الله، اگر شما پیروز بشوید فدهی از ناحیه خدا نصیب شما بشود، خب قهرن قرار جنگی در اختیار شماست و شما هم که منافقین را میشناسید و به اینها نمیدید، اونا از شما غنیمت طلب میکنن. این چهره ها شناخته شده بودن. حالا گفتن حذیفه ابن یمان 12 نفرشون را میشناخت، بعد کم کم دیگه وضعشون علنی شد، خیلی ها اینا را شناختن. اینا کسانی بودن که می آمدن از مؤمنین غنیمت طلب می کردن. معلوم می شود که مؤمنین یا اون دستندرکاران توزیع غنایم جنگی از بعض اینا با خبر بودن، به اینا نمی دادن. اگر اینها در جمع سوری مؤمنین بودن و شناخته نمی شدن، خب غنایم را عادلانه توزیع می کردن، به اینا هم می رسید. این اعتراض نداشت، این درخواست نداشت. معلوم می شود که اون همه یا دستندرکاران توزیع غنایم جنگی اینا رو می شناختن، به اینا نمی دادن. بعد اینها به اون مسئولین توزیع غنایم جنگی می گفتن الم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم؟ چرا ما در غنایم سهیم نیستیم؟ الذین یتربصون بکن فان کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم فان کان للکافرین نصیبون. اینجا دیگه نفرمود نصیبون من الله، اونجا فتح را به خدا اسناد داد، اما اینجا نصیب را به خدا اسناد نداد. هم بین فتح و نصیب فرق است و هم این که در اونجا فتح به خدا اسناد داده شد و اینجا نصیب به خدا اسناد داده نشد. نفرمود نصیبون من الله. خب فین کان لکن فتحون من الله قالو علم نکن معکم، یعنی به ما هم بدید. و این کانل کافرین نصیبون قالو علم نستحبن علیکم، مشابه این قبلا در همین سوره مبارکه نساء آیه 72 به بعد گذشت. فرمود و این منکم لمن لیبتعن فین اصابت کن مصیبتون قال قد انعم الله علیه اذ لم اکن معهم شهیدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اون چه که در آیه 72 و 73 آمد تکرار اون چه که فعلا داریم نیست، برای اینکه اون چه که در آیه 72 و 73 آمد این است که اگر که اون چه فدهی نصیب مؤمنین میشد، فضلی نصیب مؤمنین میشد، این منافقین یه حرفی بین خود به خدای خود یا مثلا در باطن داشت، و اگر شکستی دامن گیر مؤمن میشد اینم پیش خود یه حرفی داشت. و اما اون چی که در آیه محل بحث هست این است که اگر فدهی نصیب مؤمنین میشد اینا با مؤمنین حرف داشتن نه پیش خود، و اگر نصیبی به کافران میرسید اینا با کافران حرف داشتن نه پیش خود. بیان ذالک این است که در همه آیه 72 و 73 فرمود به این که و این منکم لمن لیبتعن، یک گروهی اهل تبتعه هن. تبتعه در مقابل توتعه است. توتعه یعنی کسانی که زمینه را فراهم میکنن، تبتعه یعنی کسانی که چوب لای چرخ میاندازن، وسیله بت و کندی را فراهم میکنن که این قافله حرکت نکند یا با کندی حرکت کند، میگن بطیع کردن کار، این تبتعه است. فرمود گروه اهل تبتعه هن و نمیذارن که کار به سرعت پیش بره. همین مبتعین فرصت طلبن. فین اصابت کن مصیبتون، اگه مصیبتی نظیر شهادت و مانند اون به شما برسد اینا با خودشون حرف دارن، میگن خوب شد که ما نرفتیم جبهه. قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، خوب شد که ما نرفت. این رو بین خود و اسرار درونی خود میگن نه با مردم، چون میخوان اون رازشون فاش نشه، میگن خوب شد ما نرفت. ولئن اصابكم فضل من الله، که اینجا فضل را باز به خدا اسناد داد، نظیر آیه محل بحث که فضل را به خدا اسناد داد، فرمود اگر فضل الهی نصیب شما میشد پیروز میشدید به مانند اون. این باز با خودش حرف دارد، با درون خود. لیقولن که علم تکن بینکن و بینهم موده، مثل اینکه اصلا شما را نمیشناخت، مثل اینکه از جریان جنگ با خبر نبود، میگفت یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با اینها بودم. دیگه با شما حرف نمیزند که خطاب بکنه یا لیتنا کن معکم، پیش خود و در غیاب شما میگه یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما. پس اون دو تا حرف در آیه 72 و 73 مربوط به آن است که منافقین در دو حال دو تا حرف دارن در اون روابط مستور خودشون، و اما در این آیه دو تا حرف دارن در اون روابط مشهورشون نه روابط مستور. یکی را مستقیما با مؤمنین در میون میگذارن، یکی را مستقیما با کافران. اون حرفی که با مؤمنین در میون میگذارن چون میدونن مؤمنین اینها را از غنایم جنگی محروم میکنن و به اینها نمیدن، میگن قال علم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم؟ در جمع شما مؤمنی نبودیم، چطور غنایم را بین خودتون تقسیم میکنید به ما نمید؟ خب این حرف را با مؤمنین دارن، معلوم شود مؤمنین چیزی از این بهره های مادی و معنوی به اونها نمیدادن، اگر میدادن که اونها دیگه اعتراض نمیکردن، سوال نمیکردن. و این کان للکافرین نصیبون، اگر بهره کافر میشد این جنگ، چیزی اونها نصیب کافران میشد، از کافرین چیز طلب بکردن، حالا یا میگرفتن یا نمیگرفتن. اینجا هم ممکن بود که با این گفتن و عوام فریبی چیزی بگیرن، ولی بالاخره معلوم شد قبلا به اینا نمیدادن. به کافران میگفتن به این که علم نستحوذ علیکم، این علم نستحوذ علیکم از جاهای بسیار لطیفی است که کار شیطان به منافقین اسناد داده شد. کلمه استحاذ، یستحیز و یستحوذ و امثال ذلک، این قاعدش این است که بفرماید استحاضه، مثل استبانه، استقامه، این واو قلب و الف بشه. ولی لغت قرآن طبق بیان مرحوم شیخ طوسی در تبیان در این گونه از موارد خاص خود هست. دیگر واو که حرف عله است و قبلش هم الف است، استحوزه، این استحاضه نمی شود. استبانه، استقامه، امثال زالک هست، اما اینجا استحاضه نیست، با اینکه قاعده ادبی هست که بفهمد استحاضه، ولی بفهمد استحوزه علیهم الشیطان. استحوزه یعنی احاطه و غلبه، این معنا استحاضه است. اگر زید بر امر غلبه کند و محیط بر امر باشد و امر را در بر بگیرد، میگن استحاض زیدون علا امرین. این علا هم همون پیام را دارد. در قرآن کریم در سوره مبارکه مجادله، این استحاضه بر ادعی به شیطان اسناد داده شد. آیه 19 سوره مجادله این است: استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله ولو که حزب شیطان الا ان حزب شیطان هم الخاسرون. معلوم می شود که اون که مسلط بر انسان می شود و یاد خدا را از انسان می برد شیطان است. این کار کار شیطان است. وقتی افراد در اثر معاصی صغیره به معاصی کبیره، بعد به نفاق و کفر و استهزای دین مبتلا بشوند، جد شیاطین را انس خواهند شد. وقتی جز شیاطین الانس شدن، همون کارهای شیطان را انجام میدن. شیطان چگونه با وسوسه یاد خدا را از دلهای عده بیرون میبرد؟ منافقان هم که جز شیاطین الانسن، با القاعات و تبلیغات سو، با وسوسه ها یاد خدا و نام خدا را از دلهای کسانی که احیانا میخواستن ایمان بیاورن بیرون میبردن، نمیگذاشتن اونها مسلمان بشون. جنگی که پیش آمد، مسلمین شکست خوردن، منافقین از کافران غنیمت طلب میکردن، میگفتن به این که مگر ما بر شما مسلط نشدیم، شما زیر پوشش تبلیغات ما نبودید، وگرنه شما هم مسلمان میشدید مثل اینها روز سیاه داشتید، ما نداشتیم شما مسلمان بشوید. الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. چنین افرادی واقعا شیاطین الانسان و کار اونها هم بر اساس استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله خواهد بود. این منافقین مستحوذ بر کافران بودن، یعنی غالب بودن، مستولی بودن، با تبلیغات سو نمی گذاشتن اینها اسلام بیاورن و می گفتن اسلام محکوم به شکست است معاذ الله، و اونها را در دام فریب خود نگه می داشتن. و این کافران نیرنگ زده زیر تبلیغات این منافقان نیرنگ بازن. در قیامت منافق در درک اسفل من النار است. اون کافران در درکاتشون به اندازه درکات منافقین نیست. خب عمده آن است که اون چه که از آیه 19 سوره مجادله برمی آید این است که کاری که خدا به شیطان اسناد داد، منافقین در اینجا به خودشون اسناد میدن. الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین. این خلاصه اون چه که بین کافران و مؤمنین و اینها گذشت با منافقی. اون گاه ذات اقدس اله می فرماید به این که اون چرا که مؤمنین داشتن، اون چرا که کافران داشتن، اون چرا که منافقین داشتن، در دنیای مجموعی بود گذرا، ولی فصل الخطابش در قیامت است. فلا یحکم بینکم یوم القیامه. خدا بین همه شما در قیامت حکم میکن. اما در جمله بعد تمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این ولن یجعل الله آیا مربوط به قیامت است؟ که یکی از احتمالات چندگانه این آیه است. یعنی اکنون که داوری نهایی به قیامت واگذار شد، در قیامت کافر بر مؤمن هیچ راهی ندارد. در دنیا ممکن است احیانا روزی به سود او و زیان مسلمین دا حکم بشود، ولی در قیامت هرگز کافر راهی بر مؤمنین ندارد. این تقریبا با گذشته تکرار می شود، برای اینکه در گذشته همون انکم اذن مثلهم ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. اگر منظور این باشد که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، در قیامت کافر بر مؤمن سبیلی ندارد، بلکه در قیامت کافر راه جهنم را طی میکند و مؤمنین سبیل بهشت را، این تقریبا تکرار گذشته است. این احتمال فی نفسه بد نیست، اما اون فلا یحکم بینکم یوم القیامه همین پیام را دارد، گذشتم همین مطلب را گفتم. احتمال دوم آن است که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، یعنی در مسائل فرهنگی، در مسائل عقلی، در احتجاجات هرگز کافر علیه مؤمن برهانی ندارد، براهین عقلی سور مؤمنین است، مطلبی را تأیید میکند که مؤمن همون مطلب را این پذیرد. در باره جهانبینی، در باره معاد و ماننده، وحی و نبوت و ماننده، و کافر در مقام احتجاج برهانی ندارد. این دو، این هم فی نفسه خوب هست، اما تمام المراد برای آیه باشد اثبات میخواد. آیه این را هم شامل میشود و اما منحصره در این. احتمال سوم آن است که ورن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، یعنی در دنیا کافر بر مؤمن سلطه سیاسی یا نظام پیدا نمی کند. این چنین نیست، این هم اخبارات گذشته برخلاف هست و هم شواهد روز، گاهی مؤمنین پیروزن، گاهی کافران پیروزن. از همین آیه یه عده خواستن بهره سو ببرن. بعد از جریان سید الشهدا سلام الله علیه، امویان خیلی پایکوبی کردن که حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه ما را از بین بردن. بعد وقتی خون پاک اون حضرت به وسیله سخنرانی زینب کبرا سلام الله علیها، امام سجاد سلام الله علیه و سایر اعضای این کاروان، اوضاع مجلسین کوفه و شام را عوض کرد، جد اون روز کوفه و شام برگشت. کم کم اینا رفتن واقعه را از اون عظمت و سلطش بیندازن. اول کاریشی کردن این بود که ابن زیاد گفت کار را عمر سعد کرد، عمر سعد گفت ابن زیاد کرد، هر دو میگفتن یزید کرد، یزید گفت اینا کردن، به داخله خود ارجاع میدادن. بعد برای شستشوی همه این باندهای منحوس اموی، کم کم آمدن اصل قصر را منکر بشن که اصلا حسین ابن علی کشته نشد. به همین آیه تمسک کرد، گفتن ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا. حسین ابن علی فرزند پیغمبر، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باروف همون حسین و منی، چگونه می شود که یه پسر پیغمبر رو شهید بکنن؟ این اصلا شدنی نیست. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا، این برای تدهیر دامنه اون دودمان ننگین عموی بد نبود. جریان به عصر امام صادق سلام الله علیه رسید. حضرت فرمود با این فکر باید شهیدن شما مبارزه بکنید. آیه منظورش این نیست، برای اینکه در قرآن کریم آیاتی هست که در قتل النبیین به غیر حق، یقتلون النبیین به غیر حق، این همه انبیا را کافران شهید کردن. آیه این را نمیخواهد بگوید. اونها آمدن گفتن حسین ابن علی شریفتر از آن است که کشته شده باشد. حسین ابن علی مثل عیسی ابن مریم به آسمون ها رفت. همین امویان که افتخار میکردن حسین ابن علی به آسمون ها رفت مثل عیسی ابن مریم. وجود بارک امام صادق سلام الله علیه فرمود این آیه منظورش اون نیست، برای اینکه خدا در قرآن فرمود به قتل هم الانبیا یقتلون النبیین بغیر حق امثال ذلک. این آیه منظورش آن است که در مقام برهان یا در مقام نصرت‌های غیبی و معنوی هرگز کافر بر مسلمان سلطه ای ندارد. این ناظر به سلطه ظاهری نیست، البته سلطه نهایی از آن مؤمنین است. احتمال دیگر مبارک استدلال کردن در بحث مکاسب و امثال مکاسب که این خبر نیست، انشاء است. الحمدلله رب العالمین.
ای اهالی ایمان، بحر ایزد منان، با کتاب بیداری میتوان گذشت از جان، با کتاب بیداری می توان گز گذشت از جا، میتوان گذشت از جا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم